ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کاخ سفید میگوید اوباما لایحه جدید کنگره درباره ایران را وتو خواهد کرد. ارتش سوریه میگوید کنترل بخش‌هایی از جنوب این کشور را در دست گرفته است. و ایران و یمن توافقنامه حمل و نقل هوایی امضا کردند. خانم ها آقایان با درودی دوباره. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. کاخ سفید میگوید باراک اوباما لایحه جدید کنگره مبنی بر بازنگری هر گونه توافقنامه هسته‌ای با ایران توسط کنگره را وتو خواهد کرد. به گزارش رویترز سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که آقای اوباما به روشنی گفته است الان زمان مناسبی نیست که کنگره بخواهد در مورد ایران لایحه‌ای تصویب کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید ایالات متحده باید به مذاکره کنندگان شانس موفقیت بدهد، نه اینکه تلاش‌های آنها را دچار پیچیدگی کند. 4 تن از اعضای کنگره روز جمعه لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بودند که بر اساس آن کاخ سفید موظف بود پیش از اجرای کردن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران آن را تسلیم کنگره کند و کنگره نیز 60 روز فرصت داشته باشد تا آن را رد یا تایید کند. ارتش سوریه روز شنبه اعلام کرد که کنترل بسیاری از شهرهای جنوبی این کشور در حومه استانهای درعا و غنی‌تره را در دست گرفته است. به گزارش رویترز ارتش سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان حملات نیروهایش شمار زیادی از نفرات جبهه النصره کشته و تسلیحاتشان تخریب شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز این حملات از پشتیبانی حزب الله لبنان برخوردار بوده است. شبکه تلویزیونی المیادین لبنان روز شنبه از امضای توافقنامه حمل و نقل هوایی میان جمهوری اسلامی ایران و یمن توسط نمایندگان سازمان هوایی دو کشور خبر داده است. در این توافقنامه آمده است که هر دو کشور می توانند 14 پرواز به کشور مقابل داشته باشند. خبرگزاری سبای یمن نیز امضای این توافقنامه میان ایران و یمن را تایید کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا تصمیم دارد رفت آمد دیپلمات‌های آمریکایی در ونزوئلا را محدود کند و توریست‌های آمریکایی نیز ملزم به درخواست روادید برای بازدید در کشور خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مادورو روز شنبه اعلام کرده است که هدف از این کار کنترل دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ونزوئلا است. آقای مادورو در صحبت‌های خود گفته است که آمریکایی‌ها 100 دیپلمات در ونزوئلا دارند و این در حالی است که تنها 17 دیپلمات ونزوئلایی در واشنگتن مستقر هستند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید هنوز هیچ درخواست دیپلماتیکی مبنی بر وضع این محدودیت‌ها از سوی ونزوئلا دریافت نکرده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته توجه فرمایید در گفتگوی همکار ما میرعلی حسینی و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه روز گذشته آقای محمد جواد ظریف بعد از دیدار با همتای ایتالیایی خودش تأکید کرده که مذاکرات هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده. ایشون البته در اظهاراتی که روزنامه ایران اون رو منتشر کرده تأکید کرده که رفع تحریم‌ها هفته آینده روی میز مذاکرات قرار خواهد گرفت. در این حال آقای ظریف گفته پیشرفت‌های فنی محسوسی در هفته گذشته در جریان مذاکرات به دست اومده، اما اختلافات درباره بخش‌های دیگری از مذاکرات هسته‌ای و به ویژه تحریم ها همچنان باقی است. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از موضع متفاوتی این مرحله حساس مذاکرات رو مورد توجه قرار داده، به ویژه اظهارات معاون وزارت خارجه آمریکا خانم وندی شرمن رو برجسته کرده در صفحه یک خودش و نوشته که معاون وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که تحریم‌های ایران تا زمان بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند. البته این روزنامه علاوه بر این اشاره کرده که تعدادی از سناتورهای آمریکایی هم قرار است لایحه‌ای را آماده کنند که بر اساس اون هر گونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا باید به تصویب کنگره برسد.
روزنامه آرمان خبر داده که محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری سابق به مرخصی رفته از زندان بعد از 10 روز زندان.
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که بعد از چند روز انتشار اخبار غیر موثق درباره اعزام آقای محمد رضا رحیمی به مرخصی، روز گذشته دادستانی تهران طی اطلاعی اعلام کرده که با درخواست مرخصی آقای محمد رضا رحیمی موافقت کرده و ایشون به مدت 1 هفته از زندان روین به مرخصی اعزام شده. نکته‌ای که روزنامه آلمان به اون اشاره کرده این هست که بر اساس قوانین جاری در ایران در حوزه قوانین مربوط به زندان‌ها، کسانی که به حبس محکوم میشن دست کم باید 1/6 دوران حبس خودشون رو بدون مرخصی سپری کنن، بعد از اون به مرخصی اعزام بشن. اما این روزنامه اشاره کرده که این نکته درباره آقای محمد رضا رحیمی معاون اول پیشین محمود احمدی نژاد رعایت نشد.
روزنامه اعتماد درباره ممنوعیت تغییر قوانین انتخابات به مدت 10 سال مطلبی نوشته.
بله، روزنامه اعتماد امروز از قول آقای محمود محمدی عراقی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست خبر داده که این مجمع تصمیم گرفته که مصوبه‌ای رو نهایی کنه که بر اساس اون تغییر قوانین انتخابات به مدت 10 سال ممنوع خواهد بود. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که یکی از دلایل این تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت این هست که مجلس شورای اسلامی هرگاه که به انتخابات نزدیک میشه متناسب با ترکیب مجلس دست به تغییر قوانین انتخابات میزنه و این موجب بی‌ثباتی در قوانین انتخابات ایران شد.
و روزنامه شرق درباره افت قیمت ریال در سال 2014 گزارشی داره.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که بانک جهانی از افت 30% ارزش ریال ایران در سال 2014 در مقابل دلار خبر داده و به نوشته این روزنامه واحد پول ایران بعد از واحد پول آرژانتین در رتبه دوم بیشترین افت ارزش قرار گرفته در سال 2014. البته روزنامه شرق در گزارش خودش اشاره کرده که سال پیش یعنی در سال 2013 ایران رتبه اول بیشترین افت ارزش واحد پولی رو به خود اختصاص داده بود، امسال وضعیت 1 رتبه ارتقا پیدا کرد.
مرکز درمان کودکان معتاد سال آینده در تهران راه اندازی میشه، این مطلبی است که روزنامه شهروند به اون پرداخته.
این بخشی از اظهارات آقای محسن روشنپژوه هست که روزنامه شهروند امروز با ایشون گفتگوی مفصلی انجام داده به عنوان معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی. روزنامه شهروند در مقدمه این گفتگو اشاره کرده که همین چند روز پیش آمارهای منتشر شد درباره اینکه 51% کودکان معتاد از مواد مخدر تریاک استفاده میکنن و 33% هروئین و مجموع این آمارها هم نشان دهنده افزایش شمار کودکان معتاد به مواد مخدر در ایران هست و به همین دلیل این مقام سازمان بهزیستی تاکید کرده که سال آینده نخستین مرکز درمان کودکان معتاد در ایران راه اندازی خواهد.
مروری بود بر روزنامه‌های امروز بامداد ایران. ساعت 10:08:25 به وقت تهران است و صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر، هدف یا وسیله، راه و چاه، در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه نگار در واشنگتن و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حصر برداشته نشده ولی مشخص شده که یک خاص ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حصر بردن معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبا در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، یک شنبه بعد از خبرهای 1 بعد از ظهر.
حسن موسوی چلکی، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس آمار سازمان ثبت و احوال در 9 ماهه نخست امسال 12% از زنان مطلقه در ایران کمتر از 20 سال سن دارند. او به مسائل متعددی اشاره کرد، از جمله آنکه طلاق بستری برای آسیب‌های اجتماعی برای زنان است، از قبح طلاق کاسته شده و برای سامان دادن اوضاع باید به آموزش از کودکی روی آورد. او گفته است که در بسیاری موارد به ازدواج تنها به عنوان یک ارتباط جنسی نگاه می شود که بسیار اشتباه است. همکارم الهه روانشاد در این مورد آخر و همچنین آمار مطلقه های زیر 20 سال دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده است.
راستشو بخواید کار با آمار و تفسیر اون جنبه‌های ظریفی داره. مشخصا در این مورد خاص باید دید که قبلا چجوری بوده، آیا قبلا بیشتر از 1/8 طلاق‌ها زیر 20 سال بوده یا کمتر. چنین آماری ما نداریم یا من دسترسی نداشتم که ببینم تغییر مهمی کرده یا نه. به علاوه خود این رو باید با آمار ازدواج سنجید. اگر مثلا 1/8 ازدواج‌ها زیر 20 سال باشه، اون وقت تقریبا 1/8 طلاق‌ها زیر 20 سال بودن چندان مهم نیست، یعنی عین همون است که انتظار میره. و بنابراین برای تفسیر این آمار و نتایج اجتماعی ازش گرفتن خیلی باید با شیوه ظریفی برخورد کرد. به صرف این آمار خام نمیشه اتکا کرد. ولی اینکه گرفتن طلاق در سن پایین شاید ناشی از این باشه که ازدواج پوششی برای حل مشکل روابط جنسی شده، تا حدی قابل قبوله. به این مفهوم که جامعه ما مشکل روابط جنسی جوانها رو میپوشونه و تحت عنوان مشکل ازدواج ازش یاد میکنه، در حالی که اونا ممکنه مشکل روابط جنسی داشته باشن و متوسل بشن به ازدواج، و چون این تنها جنبه ازدواج نیست، ازدواج رو به خطر بندازه و طلاق رو تسریع کنه.
آقای قاضیان، از جمله نکات بسیاری که آقای موسوی چلک به اون اشاره کرده، یکی این هست که هرچند در دادخواست‌های طلاق از روابط جنسی و عدم رضایت در این باب حرفی زده نمیشه، اما این رو یکی از مهمترین نکات و عوامل طلاق دونسته. دیدگاه شما در این مورد چه هست؟
در این مورد آمار ارقام متفاوتی تا به حال ارائه شده و گاهی اوقات حتی اشاره شده که نزدیک به نیمی از ازدواج‌ها ناشی از نارضایتی در روابط جنسی است. برخی از آمار این رو کمتر و برخی بیشتر نشون میدن. هنوز متاسفانه آماری که بشه به اون اتکا کرد وجود نداره، ولی همه این شواهد دست کم گواهی این هست که یک مشکل جدی در این مورد وجود داره. میدونیم که این یکی از جنبه‌های مهم مشکلات روابط خانوادگی هست که بعضن منجر به طلاق هم میشه و اگر نشه منجر به یک نوع گسستگی عاطفی در زندگی خانوادگی میشه. اینجا هم درست مثل خود مشکل روابط جنسی در جامعه که تحت پوشش کلمه ازدواج پنهان میشه، هم در سیر قضایی، هم در گزارش‌هایی که در این زمینه نوشته میشه، هم در عناوینی که برای این موضوع گذاشته میشه، معمولاً پوشیده میشه و مشخص نمیشه که دقیقاً مشکل روابط جنسی وجود داشته و این مشکل دقیقاً چه چیزی بوده و چه جنبه‌هایی ناشی می‌شد. اینجا هم ما با زور با نوعی پنهانکاری اجتماعی و حتی پنهانکاری سیاسی و ایدئولوژیک روبرو هستیم.
در این گفتگو همچنین از تاثیر طلاق، انگ طلاق و کنار گذاشته شدن به ویژه زنان از مسیر توسعه کشور سخن به میان اومده. شما تا چه اندازه با این نظریه موافق هستید؟
اینکه از جریان توسعه کشور کنار گذاشته بشن یک نگرانی خیلی کلیه. نگرانی مهمتر نگرانی همون زنانی است که طلاق میگیرن. به این نگرانی باید توجه کرد و اینکه اونا در اجتماع با چه مشکلاتی روبرو میشن. اونا در بین خیلی از زنان فامیل یا زنان دوستان خودشون از این پس به عنوان رقیبی برای خودشون در نظر گرفته میشن که ممکنه همسر اونها رو بخواد اغوا بکنه. از طرف دیگه از نظر عده دیگه در محیط‌های شغلی و تحصیلی به عنوان طعمه دیده میشن، چون فکر میکنن که دسترسی به این زن دیگه سهل و الوصول تر از گذشته است. بنابراین اینا در موقعیت نابسامان و ناگزیر قرار گرفتن که رنج‌های اضافه ای رو بر اونها تحمیل میکنه، برخلاف مرد که ممکنه در چنین موقعیتی نباشه. به نظرم اینا دغدغه‌های مهمتری است برای این گونه از زنان، تا اینکه اونها از مسیر توسعه کشور خارج میشن، یا نه که یک دغدغه عمومی و کلی است و به زندگی واقعی خود این زنان ارتباط نداره. اگر کسی نگران زندگی واقعی زنان باشه، اون وقت باید ترتیبات اجتماعی فراهم بشه برای اینکه این مشکلات برطرف بشه در زندگی واقعی اونها. توجه به اینکه طلاق داره افزایش پیدا میکنه ما رو از این واقعیت باز داشته که اون زندگی‌های خانوادگی که طلاق درش رخ نداده چه وضعیت ناگواری ممکن درش وجود داشته باشه. به نظرم این جنبه اتفاقا جنبه مهمتری از زندگی خانوادگی در ایران تا مسئله طلاق.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. همکار من الهه روانشاد این گفتگو را انجام داده بود در ارتباط با آمار جدید طلاق در ایران. و رفته رفته به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم، با این یادآوری که میتوانید آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید با آدرس radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21 12. فشرده خبرها در ساعت 10:30 به آگاهی میرسد. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برای تان آرزو داریم.